4 بعد از ظهر است در ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. پنجم آذر 1400 خورشیدی، 16 دسامبر 2021 میلادی. درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. امیدوارم تا این لحظه از روز ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش رو سپری کرده باشید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله بعد از ظهر با مجموعی از خبرها، تحلیلها و گزارش‌های متنوع. اما در ابتدا همکارم نسرین افشار با ماست با آخرین خبرهای ایران و جهان.
ممنونم از تو پروانه و سلام به شنوندگان رادیو فردا. یک مقام آمریکایی روز چهارشنبه گفت اگر توافق بین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با ایران در مورد تعویض دوربین‌های نظارتی در کارگاه قطعات سانتریفیوژ کرج اجرا شود، پیش‌بینی واشنگتن این است که نشستی از سوی شورای حکام در سال جاری میلادی در این مورد برگزار نشود. این مقام آمریکایی که خواست نامش فاش نشود اظهار داشت اگر آنچه که با مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مورد توافق قرار گرفته را شود، پیش بینی نمی کنیم که نیازی به تشکیل شورای حکام جلسه ویژه درباره این مجموعه مسائل تا قبل از پایان سال داشته باشیم. این مقام در ادامه افسود البته اگر تنش‌های هسته‌ای جدیدی وجود داشته باشد ما به طور جداگانه واکنش نشان نخواهیم داد. روزنامه کیهان چاپ تهران توافق ایران و آژانس برای فعالیت دوباره دوربین‌های نظارتی در سایت هسته‌ای کرج را امتیازی سوال برانگیز و نالازم خواند. این روزنامه که تحت مدیریت نماینده آیت الله خامنه ای اداره می شود و منتقد توافق هسته‌ای بوده است، در شمار روز پنجشنبه خود با اظهار اینکه آژانس در پوشش فنی، فضاسازی و فشار علیه ایران را دنبال می کند، توافق تهران با این نهاد را هدیه به مثلث فشار و خرابکاری ارزیابی کرد. تهران و آژانس روز چهارشنبه از دستیابی به توافقی سخن گفتند که بر مبنای آن ایران با نصب مجدد دوربین‌های نظارتی در مجتمع ساخت سنتریفیوژ مزوم به تسا موافقت کرده است. دوربین‌های آژانس در پی یک انفجار منهدم شده بود و تهران از نصب مجدد آن به دلایل امنیتی خودداری می‌کرد. نیروی دریایی آمریکا اعلام کرد 5 ایرانی مظنون به قاچاق مواد مخدر را از یک لنج دچار حریق در آب‌های عمان نجات داده است. در ویدیوی منتشر شده از سوی نیروی دریایی آمریکا که تاریخ آن مربوط به روز چهارشنبه است، دود از یک لنج در حال حرکت در دریای عمان به هوا برخاسته و به ناگاه انفجاری در آن روی می‌دهد. پس از این است که نیروهای ناو USS سیروکو به کمک سرنشینان این لنج می‌آیند و علاوه بر نجات 5 نفر، بیش از 1700 کیلو حشیش، 500 کیلو متامفتامین و 30 کیلو هروئین به ارزش 14.5 میلیون دلار کشف کردند. خبرگزاری آسوشیتد پرس در این باره می نویسد بنا به اعلام نیروی دریایی آمریکا، 5 ایرانی نجات یافته پس از رسیدگی های پزشکی به مقام های عمانی تحویل داده شدند. و در خبری کوتاه، محمد حبیبی سخنگوی کانون صنفی معلمان روز چهارشنبه در واکنش به خبر تصویب ماده 6 لایحه رتبه بندی معلمان آن را مردود دانست.
ممنونم از تو نسرین افشار با ما بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. در این مجله به اعتراضات معلمان و طرح رتبه بندی آنان در مجلس نگاهی داریم. سخنگوی معلمان میگوید آنچه در مجلس تصویب شد یک سر همبندی بود نه طرح رتبه بندی. نگاهی داریم به توافق اخیر آژانس و جمهوری اسلامی و امکان شکل‌گیری توافقی درباره آینده برجام. میپردازیم به ماجرای ناپدید شدن ورزشکار ایرانی در اسپانیا.
مسئول برگزاری رقابت ها اعلام کرده که شقایق با پیری بازیکن 30 ساله و با تجربه تیم ملی ایران از اردوی تیم جدا شده، هیچ ردی به جا نگذاشته.
و به اعتراضات اخیر زنان افغان در کابل نگاهی خواهیم انداخت. اینها و بیشتر از اینها میپردازیم در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. محمد حبیبی سخنگوی کانون صنفی معلمان روز گذشته در واکنش به خبر تصویب ماده 6 لایحه رتبه بندی معلمان آن را مردود دانست و گفت مجلس سر هم بندی کرده است و معلمان همچنان به خواسته های خود با خواسته های خود فاصله زیادی دارند. تجمعات هم تا جایی که اخبارش منتشر شده نشان می‌دهد که بار دیگر آغاز شده است. همراه هستیم با همکارم کیانوش فرید که نگاهی داشته به این اعتراضات و پیگیری های معلمان. کیانوش، بیشتر بشنویم از تو درباره این اخبار.
سلام به تو پروانه و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. خب همونطور که تو گفتی در واقع این تجمعات ادامه پیدا کرده. آخرین خبرهایی که ما داریم اینه که معلمای شهر همدان امروز جمع شدن در اعتراض به این تصویبی که اون رو ناقص میخونن و محمد حبیبی اون رو در واقع سرهمبندی نامیده و توییت کرده در این مورد درباره همین لایحه رتبه بندی معلمان. ویدیوهایی که منتشر شده نشون میده که صدها نفر در این شهر جمع شدن، دارن شعارهایی میدن، از جمله این که معلم به پاخی برای رفع تبعیض. صداشون رو داریم بشنویم با هم، بعد من ادامه میدم. و این شعارها هست و جالبه که پروانه من باید به این اشاره کنم که بنرهایی در دست این معلم ها هست که از جمله خواسته مهم دیگرشون اینه که زندانیایی که معلمایی که در واقع در زندان هستن باید آزاد بشن. این صحبتیه که تحلیلگرها همه این روزها بهش بسیار اشاره کردن، این که معلم ها با این تجمع های اعتراضشون علاوه بر خواسته اصلیشون که همین مسئله رتبه بندی هاست، اما مطالباتشون به نوعی از این هم فراتر رفته. به شدت نشاره میکنن نسبت به زیر پا گذاشتن حتی قانون حق اعتراضشون، برخوردهای شدید امنیتی با اینها، زندانی های طولانی مدت. به همه اینها در واقع انتقاد دارن. همینطور که تو میدونی خب این معلم ها روز 21 و 22 آذر تو شهرهای مختلف در 80 شهر اعتراض داشتن برای حق در واقع طبیعی خودشون، حق مسلم خودشون که حق خورد و خوراکشون هست، زیر خط فقر هستن نسبت به عدم اجرای این طرح رتبه بندی. اما داریم خبرهایی رو که در مقابل مجلس در تهران اینها با حمله نیروهای امنیتی و بازداشت برخی معلمان روبرو شدن و امروز که ایستادن معلم ها، همونطور که ما در همین ویدیو میبینیم که مردم و معلم هایی که اونجا ایستادن و مردمی که در حمایت اونها کنارشون هستن، علاوه بر این که میخوان که طرح رتبه بندی درست اجرا بشه، نه اینکه فقط یک سر هم بندی باشه به قول آقای حبیبی سخنگوی کانون صنفی معلمان، خواسته های دیگه ای دارن که براشون مهمه، از اون هم نمیخوان پاپس بکشن، مثل آزادی معلمان زندانی.
کیانوش، چرا طرحی که مجلس تصویب کرده برای اغلب معلمان غیر قابل قبوله؟
خب واقعیتش اینه که آنچه که الان ما داریم میبینیم و خود این سخنگوی کسانی که دارن فعالین صنفی معلمان اینا دارن صحبت میکنن، میگن که در واقع مجلس این طرح رو تصویب کرده اما هیچ جزئیات درستی اولا در تمام موارد نداده، هنوز نه بودجهش مشخص است که از کجا میاد، که همه اینا ممکنه بعد در مثلا شورای نگهبان دچار مسئله بشه، که حالا بعضی میگن اون هم الان به دلیل اینکه تجمعات رو بخوابونن ممکنه ایرادی ازش گرفته نشه. اما ما داشتیم صحبت‌های اخیر رو که ما با آقای نجات بهرامی معاون پیشین مرکز اطلاع رسانی آموزش پرورش با رادیو فردا مصاحبه می‌کنه، به وضوح توضیح میده در اونجا و میگه اگر این افزایشی که این لایحه در واقع داره ازش صحبت کرده و تصویبش کرده رو که تازه باعث اختلاف بین آموزگاران شده، چون بخششون هم به همین هم حتی قانعن اما بخش عمده‌شون نیستن، نشون میده که اصلا فرقی نکرده. اینها دارن صحبت از 12 میلیارد تومان اضافه میکنن که 20 تا 25% یعنی اضافه میشه به حقوق هر معلم، که این در جمع میشه یعنی 1.5 میلیون. 1.5 میلیون چه حالی فرقی به حال این مملکتی میکنه که میگن یه خرید روزانه ای رو اگر میرن بر اساس آمار خودشون 70-80% تورم خوراک معمولی مردم هست، فرقی نمیکنه، همچنان معلمان زیر خط فقرن، حتی بیش از زیر اونطور که خودشون میگن.
سپاسگزارم از تو کیانوش. کیانوش فرید با ما بود با نگاهی به اعتراضات معلمان درباره طرح رتبه بندی و بسیاری دیگر از خواسته هایی که تا امروز محقق نشده است. اما یک روز پس از انتشار خبر توافق مقامات دولت ابراهیم رئیسی با آژانس بین المللی انرژی اتمی، روزنامه کیهان چاپ تهران در گزارش این توافق را سوال برانگیز و نالازم خواند. وبسایت نور نیوز که به دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران نزدیک است، روز چهارشنبه نوشت ایران در اقدامی داوطلبانه اجازه جایگزینی دوربین‌های جدید به جای دوربین‌های آسیب دیده را به آژانس داده است. بیشتر بشنوید در گزارش هانا کاویانی.
همونطور که گفتی، از سوی ایران این داستان یک توافق خوب ارزیابی شد، از سوی آژانس بین المللی انرژی اتمی یک تحول مهم ارزیابی شد در راستای اقداماتی که آژانس میکنه برای راستی آزمایی. توافقی که به دست آمد، که البته ما نمیدونیم که شکل این توافق دقیقاً چگونه است، فردا رافائل گروسی مدیر کل آژانس قرار در یک کنفرانس خبری در وین شرکت بکنه در ظهر روز جمعه و بیشتر ما خواهیم شنید از جزئیاتی که این توافق داره. دست کم امید ماها خبرنگاران این هست که جزئیات بیشتری بشنویم، اما اون چیزی که تا الان میدونیم اینه که بر مبنای اطلاعی که آژانس داده، قرار هست در مجتمعی که ساخت سانتریفیوژ در اونها انجام میشه، دستگاه‌هایی که غنی‌سازی اورانیوم با اونها انجام میشه و در طول ماه‌های گذشته ایران این سانتریفیوژها رو پیشرفته تر که از سانتریفیوژهای پیشرفته تری استفاده کرده که احتمالاً در این مرکز ساخته شدن یا توسعه داده شدن، مرکز تولید سانتریفیوژ تسا در کرج مرکزی است که چند ماه پیش در اواخر بهار در اونجا یک اتفاقی افتاد، انفجاری بود. تهران چند ماه بعد شروع کرد درباره این صحبت کردن که این یک حمله بوده، مشخصا اسرائیل رو متهم کرد به دست داشتن در این حمله. اما اینکه این حمله چگونه انجام شد، با پهپاد بود، از داخل بود، چگونه انجام شد، ما نمیدونیم. در اون انفجار، در پی اون انفجار، دوربین های آژانس ضربه دیده بود. اینا دوربین های نظارتی آژانس که تصاویر رو ضبط میکنه و بعد بازرسان بر مبنای اون تصاویر میتونن بگن که ایران داشته چیکار میکرده. این رو هم باید بگیم که ایران از زمستان گذشته، از اون قانونی که مجلس تصویب کرده بود، ایران اجازه میداد این تصویرها ضبط بشه، اما اون چیزی که ضبط میشه رو نگه میداره و گفته که اگر برجام احیا شد، تحریم ها رفع شد، ما این تصاویر رو به بازرسان آژانس نشون میدیم. حالا بحث تصاویر یک چیزه، دوربین در بسیاری از اماکن ایران هست، برخیش بر مبنای تعهدات پادمانی ایران، برخیش بر مبنای توافقاتی که در برجام شده بود. اما این مرکز پس از انفجار دوربین آژانس منهدم شده بود و ایران قبول نمی کرد که این دوربین ها دوباره نصب بشه. توافق شده در طول دو هفته آینده این دوربین ها نصب بشه. توافق شده که آژانس یک نمونه از دوربین هاشو به اضافه اطلاعات فنیش رو در اختیار ایران بذاره که در حضور بازرسان آژانس اینها بتونن ببینن که آیا اون شک و تردیدی که داشتن و اون اتهامی که علیه آژانس مطرح میکردن که شاید دوربین های آژانس موجب شده بوده که این انفجار رخ بده، آیا میتونه حقیقت داشته باشه یا خیر. این اتفاقا قرار بیفته، اگرچه که ایران و آژانس در روابطشون چالش های دیگری هم دارن و باید همچنان به گفتگو ادامه بدن. این چیزیست که آقای گروسی هم در بیانیه روز گذشته آژانس درباره اون ابراز امیدواری کرده. آمریکا گفته این توافق اگر درست اجرا بشه، همچنان یک اگر بزرگ وجود داره، اگر درست اجرا بشه احتمالاً نیازی نیست که تا پایان سال یک جلسه اضطراری برای محکومیت ایران در شورای حکام آژانس برگزار بشه.
حالا اشاره کردی به واکنش ها به این توافق، چه تأثیری میذاره این توافق بر آینده مذاکرات برجام و توافق هسته‌ای ایران با قدرت های جهانی؟
مذاکراتی که همکنون در وین در جریانه، خیلی فشرده در جریانه، گروه های مختلف با هم دیگه گفتگو میکنند، ایرانی ها با روسا، با چینی ها، با اروپایی ها، آمریکایی ها هم که بیرون از اتاق مذاکره اصلی هستند، با رابطه اروپایی، با رابطه روس، چینی دارن این گفتگوها رو ادامه میدن. ما جزئیات دقیق نمیدونیم که چقدر کار در هتل کوبورگ در مرکز وین پیش رفته. اون چیزی که مسلمه این هست که مسئله نظارت و راستی آزمایی از برنامه ایران دغدغه همه اون کشورها از جمله روسیه و چین هست و برای اونها خیلی مهم بود که این مسئله کرج مشخصاً و سایر مسائل بین ایران آژانس پیش بره و به سمت حل شدن بره. مطمئناً موضوع مهمی هست، اما چالش‌های بزرگ دیگری سر میز مذاکره در کوبورگ هست، از جمله اینکه کدام تحریم‌ها کی رفع بشن، اینکه برنامه هسته ایران با توجه به پیشرفت‌هایی که حالا کرده که بسیار فراتر از تعهدات برجامش بوده، حالا به کدوم سمت میره و چگونه قرار هست که این برنامه محدود بشه. اینها موضوعاتی است که همچنان مورد بحث در وین هست.
گفتگویی بود با هانا کاویانی درباره توافق اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با مقامات جمهوری اسلامی بر سر نصب دوباره دوربین‌ها در مجتمع کرج.
چطوری به روی مردمتون اسلحه گرفتی؟
یک کارگرم روزی 30,000 تومن درآمدمه. چجور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
در ماه‌های پس از سقوط کابل به دست طالبان، بارها و بارها شاهد حضور زنان افغان در خیابان‌ها و در اعتراض به نقض آشکار حقوقشان بودیم، حضوری که بارها از سوی نیروهای طالبان به خشونت کشیده شد. در روزهای اخیر نیز زنان افغان بار دیگر به خیابان‌ها آمدند تا نسبت به شرایط خود اعتراض کنند. در گفتگو با ویدا ساغری، فعال حقوق زنان، ابتدا از او درباره وضعیت زنان افغان در این روزها پرسیدم.
در روزهای اول زنان بابت نگرانی که این روزها عملا اتفاق افتاده به جاده ها میریختند و مطالبات کار، اشتراک اقتصادی، سیاسی، مسائل قدرت داشتند، ولی امروز عملا زنان افغانستان درگیر یا به سیقه تبعات بحران شدند، چنانچه زنان امروز نان ندارند، پول ندارند، کار ندارن و افسردگی روز تعداد زیاد آدم ها را حتی به خودکشی روبرو می کنه، مخصوصا خانم ها را. افسردگی سطحش بسیار بالا رفته و عملا زمستان آمده، هوا سرد است، هوای سرد نیازمند غذا است، لباس گرم است، خانه و سرپناه هست، گرمایش هست، گرمایش خانه و چیزایی که نیازه، و این چیزها نیازمند پوله. پول هم در افغانستان هم مقدارش کم شده و هم چون زیربناها در افغانستان از اول بنابر خیانت‌های سیاسی که از خیلی بالاها سرچشمه می‌گرفت و تا حکومت افغانستان دست و پا دراز می‌کرد، زیربناها ساخته نشد و امروز هیچ فابریکه تولیدی و یا هیچ نهادی که برای افغانها کار بسازه و نان بسازه و پول بسازه وجود نداره. و زمانی که کمک های جامعه بشری برای افغانستان بسته میشه، چون حکومت طالبان کس به رسمیت نمیشناسه و به شکل تحریم علی افغانستان، تحریم سیاسی وجود داره، پس کمک ها هم برای افغانستان از چهار طرف بسته است. این باعث میشه که پول هم وجود نداشته باشه، یعنی مقدارش کم شده و قیمت بالا، قیمت ارزش افغانی، ارزش پولی افغانستان به پایین. و این همه فشارش میه روی زنان و کودکان و جوانان بیکار. زمانی که کمک های جامعه بین المللی برای افغانستان قطع میشه، البته این کمک ها چیز خوبی برای افغانستان نبود، بابت اینکه این در زیربناهای افغانستان مصرف نشد. مثلا افغانستان صاحب فابریکه و صاحب مراکز تولیدی و صاحب خودکفایی برای خودش نشد که این روز بکنه تعداد زیاد زنان و مردان جوان رو بتانه جذب بکنه و یاد با خودش داشته باشه که اینا بتانن تولید بکنن، در بدل تولید پول به دست بیارن، در بدل پول آذوقه و زندگی روزمرهشان رو بگذرانن. امروز چون چهار طرف افغانستان از نگاه سیاسی تحریم هست و حکومت طالبان که به رسمیت نمیشناسه، این باعث میشه که فشار مضاعف و فشار چند طرفه روی زنان، کودکان و جوانان افغانستان وارد بشه و مخصوصا زنان افغانستان. زنان افغانستان در این 20 سال شاهد از دست دادن سرپرست‌های خانواده بودند. خب سیستم زندگی یا سیستم خانواده در افغانستان طوری است که مرد رئیس خانواده است و مرد نفقه‌دهنده است. تعداد زیادی از زنان افغانستان مردانشان از دست دادن و این روز باید کار میکردن. زندگی بیماران، تعداد زیادی از دکترها و یا طبیبان افغانستان ترک کردن. شفاخانه‌های افغانستان خالی از دکترهایی هستند که اونا در زمان جنگ، در زمان انتحار، انفجار کمک‌های شایانی برای مردم میکردن و حال بستان و تهمت فعالیت مدنی برشان داده شدن افغانستان مجبور شدن ترک بگوید. اینا همه یک چرخه بسیار وحشتناکی است که در بحران که حراسش زنان سابق داشتند این روز به وجود آمده و عملا زنان در معرض مرگ، گرسنگی و فقر قرار دارند و همهش ناشی از این که زنان اشتراک اقتصادی سیاسی در افغانستان ندارند.
با توجه به شرایطی که شما توصیف کردید، آیا از زیر این خاکستر امکان سربرآوردن جنبش ها و حرکت هایی وجود داره که در جهت احقاق حقوق زنان قدم بردارند؟
چرا؟ اون تا زندگی هست، امیدواری هم هست. افغان ها بارها من این تکرار میکنم که بارها روزای سخت دیدن. افغان ها زمانی که حکومت روسی یا حکومت سوسیالیستی در افغانستان سقوط کرد و مجاهدین آمد، این بحران داشتن، طوری که قیمت افغانی یا پول افغانی یک افغانی به ده چند ارزش خودش پایین هست. ده هزاری و پانزده هزاری و بیست هزاری در افغانستان دیدیم، چیزی که دنیا شایدش کمتر تا جنگ جهانی دوم آلمان چنین تجربه داشت، ولی بعدا افغانستان دومین کشور بود که چنین تجربه از انفلاسیون نداشت. اینا همه باعث شد که ما جنبش هایی ره این فقر و فشار به وجود بیاره. حالا هم امیدواری بر اینه که نیروی جدیدی که میایه و باعث میشه که عملا دارن بدانن که حقوقشان در زندگی عملی چی به دردشان میخوره و این باعث میشه نهادها یا جنبش های کوچک و بزرگی بیاید ضرر مشترک باشه و یک همبستگی مشترکی موجود بیاید زنان و مردان افغانستان.
گفتگوی بود با ویدا ساغری، فعال حقوق زنان، درباره اعتراضات اخیر زنان افغان نسبت به نقض حقوقشون.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است، ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
یکی از اعضای تیم ملی هندبال زنان ایران در مسابقات جهانی اسپانیا از اردوی این تیم جدا شده است. خبر ناپدید شدن شقایق باپیری را مدیر برگزاری مسابقات جهانی در اسپانیا اعلام کرده است. ستاد برگزاری رقابت‌های جهانی درباره ناپدید شدن هندبالیست 30 ساله ایرانی گفته است: همان کاری را انجام دادیم که درباره 4 هندبالیست کامرونی صورت گرفت. پلیس را مطلع کردیم تا موضوع را بررسی کند. کار دیگری از دستمان ساخته نیست. رادیو فردا در این باره نظر مهدی رستم‌پور را پرسیده که با هم میشنویم.
تیم ملی هندبال زنان ایران موفق شد برای اولین بار سهمیه حضور در رقابت‌های جهانی رو به دست بیاره. کار بزرگی بود، رفتن و انتظاری هم نمی‌رفت که با وجود این تبعیض‌ها و حجاب اجباری و عدم امکانات و بی‌تجربگی که بچه‌ها خب دچارش هستن در مقایسه با سطح اول هندبال زنان جهان، همه بازی‌ها رو واگذار کردن. مسابقات همچنان ادامه داره اما برای تیم ایران رقابت‌ها به پایان رسیده. مسئول برگزاری رقابت‌ها آیفون از اسپانیا اعلام کرده که شقایق باپیری، بازیکن 30 ساله و با تجربه تیم ملی ایران، از اردوی تیم جدا شده، هیچ ردی به جا نگذاشته و گفته که ما طبق وظیفه‌ای که داریم مسئله رو به پلیس اطلاع دادیم و دیگه بقیه‌اش از دست ما خارجه. این اتفاقیه که در پایان رقابت‌ها برای تیم هندبال زنان ایران رخ داد. یک بازیکن بسیار با تجربه، افزون بر 200 بازی ملی و حتی سابقه حضور در رقابت‌های باشگاهی عراق رو هم داشته، و در این رقابت هم تونست دو بار دروازه تیم نروژ قهرمان جهان المپیک رو باز کنه، دو گل به ازبکستان زد، اما به هر حال از اردوی تیم ملی جدا شده. طی صحبتایی هم که خبرنگاران حاضر در محل رقابت ها میکردن و این قصد رو داشته که از اردو جدا بشه، ولی طبیعتا چون مسئولین تیم ایران پیگیر هستن که او رو مجاب کنن برگرده، به هر حال این رویه همیشه بوده، یعنی به خانواده ها زنگ میزنن، تماس میگیرن، گاهی اوقات تهدید میکنن، خیلی عادیه این موضوع چون بارها اتفاق افتاده. و تا زمانی که او خبر اعلام پناهندگیش رسما از طرف یکی از دولت‌های اروپایی اعلام نشه نمیشه پناهندگیش رو تایید کرد، ولی اینکه او در کنار تیم ایران نیست در حال حاضر و خبر هم نداده، این رو ستاد برگزاری رقابت‌ها تایید کرده. به گفته خود مسئولین ورزشی جمهوری اسلامی اینا میرن که پرچم ایران رو برافراشته کنن، سرود جمهوری اسلامی نواخته بشه و غیره، اما حتی انقدر بهشون اعتماد ندارن و وسیله ازشون میگیرن. واقعا غیر محترمانه است و هیچ کشور دیگه این کارو نمیکنه. حتی کوبا هم که خیلی پناهنده میشن ورزشکاراش این کارو نمیکنه و مبلغ 1.5 میلیارد تومان گفته میشه که از اینها وسیله گرفتن که اگه برنگردن به اجرا بگذارن. ولی وقتی با مبالغ دیگری که برای مهاجرت برای خروج از کشور مقایسه میکنیم، میبینیم که شاید خود ورزشکارا به این نتیجه میرسن که این به صرفه تره و بهتره که از این طریق انجام بشه و حتی اون وسیله بازدارنده نیست. درباره حراست هم واقعا تاسف آوره، هیچ کشوری مسئول امنیتی نمیفرسته. در دوران حکومت صدام حسین خاطرم هست که وقتی تیمهاشون اعزام میشدن مسئولی از اداره امنیت و اطلاعات اعزام میشد، اما در حال حاضر فقط ایرانه که داره این کارو میکنه و هیچ دلیلی هم نداره. خب الان مسئول حراست با این بحران اقتصادی با هزینه بسیار زیاد اعزام میشه و خب اونجا چیکار کرده؟ خب اون ورزشکارم رفته دیگه، نمیتونست جلوشو بگیره.
این همه پیچ، این همه گذر، و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
میرشاد کارخانی کارگردان سینما اعلام کرده است که فیلم تازه‌اش لاله کبود را در جشنواره فیلم فجر شرکت نمی‌دهد. آقای کارخانی این تصمیم را در ابراز همدردی با گوهر عشقی مادر ستاره بهشتی که مدتی پیش به دست افراد ناشناس مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. بشنویم با هم توضیحات آقای میرشاد کارخانی را درباره این تصمیم.
من این اعتقاد ندارم که جشنواره فجر فیلمایی که در واقع ساخته میشه، فیلمایی که مستقل هستن، در جشنواره فجر دیده شدن یا دیده خواهند شد. هیچ وقت یادم نمیاد یک فیلم مستقل در جشنواره فجر دیده شده باشه. از جمله فیلمای خود من همیشه تو بخش خارج از جشنواره، تو بخش در واقع جمعی که بخش تبلیغاتی جشنواره محسوب میشه، 6 تا فیلم من در اون بخش شرکت کرده و سوخت و نابود شد در جشنواره فجر. و در صورت من نه تنها به این دلیل که امسال این فیلم لاله کبود رو به جشنواره ندادم، قبلا ثبت نام کرده بودم، ولی وقتی با تصویر زخمی و کبود گوهر عشقی روبرو شدم، کلن حالم بد شد و تصمیم گرفتم هیچ وقت هیچ فیلمی، حتی یک فریم به جشنواره فجر فیلم ندم. این که حالا بعد چی میشه این اصلا مهم است برام، اهمیتی نداره. این که تو یک جامعه داریم زندگی میکنیم که همه جوانها بیکارن، همه مشکل مالی دارن، همه توی فقر و بدبختی دارن مبارزه میکنن، با تصویر جوانها روبرو شده بودم که زخمی بودن، کبود بودن، ولی این بار انقدر این تصویر پیرزن دردناک بود، انقدر اثرگذار بود، انقدر حالمو منقلب کرد که اصلا فراموش کردم فیلم خودمو. و تا کی میخواد یک فضای اجتماعی، یک فضای جامعه که ادعای چه میدونم انسانی بودنش میشه و خیلی سوی دیگه،
صدای مرشاد کارخانی کارگردان سینما رو میشنیدید درباره اینکه امسال فیلم خودش رو در جشنواره فیلم فجر شرکت نخواهد داد، اما سازمان غیردولتی گزارشگران بدون مرز میگوید در حال حاضر 488 تن از اصحاب رسانه در سرتاسر جهان در زندان‌ها هستند که بالاترین تعداد از زمان آغاز شمارش این موارد از سوی این سازمان در بیش از 25 سال اخیر بوده است. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد می‌کنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. اما این مجله بعد از ظهر هم در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش رو براتون آرزو می‌کنم.